بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روایتی که برای امروز در نظر گرفتم بخونم، روایتی است از امام صادق علیه السلام، در کافی شریف اومده روایت، سندش هم سند خوبیه. یه حضرت خطاب به داوود رقی که از روات ما هست، خطاب به این آقای داوود میفرمون لا تدع ان تدعو به هذا الدعاء ثلاث مرات اذا اصبحت و ثلاث مرات اذا امسیت. ترک نکن، لا تدع، ترک نکن که این دعا رو بخونی سه بار موقعی که وارد صبح میشی، سه بار موقعی که وارد شب میشی. خب آخرش هم ازت میفرمان که دعا رو که میفرمان، دعا رو میگم براتون، آخرش هم ازت میفرمان ان ابی علیه السلام کان یقول هذا من الدعاء المخزون. امام باقر علیه السلام میفرمونه که این از دعاهای مخزونه، یعنی از اون دعاهایی است که بالاخره گنجینه‌ای هست و دست هر کسی نباید داد، باید مراقبت ازش کرد، باید حفظش کرد. مخزون از خزانه است، چیزایی که خیلی با ارزش و گران قیمت هست که نمیخوان دست هر کسی بهش برسه، نمیخوان از بین بره، ضایع بشه، اینو میذارن توی خزانه. خب معنای مخزون اینه، دعای مخزون. لذا خب حالا این دعا که الان میخونم خدمتتون، مرحوم آقای بهجت به بعضی از دوستانشون که خیلی علاقمند بودن و دوستشون داشتن این دعا رو سفارش میکردن، عمومی سفارش نمیکردن. افراد متعددی تک و توک سراغ دارن، حالا من جمله سید حسن نصرالله، به سید حسن نصرالله این دعا رو سفارش کرده بودن. افراد متعددی دیگری هم از خصیصین ایشون که بهشون نزدیک بودن این دعا رو ایشون بهشون سفارش کرده بود که این رو بخونید. دعا اینه که سه بار هنگام صبح، سه بار هنگام شب، ورود به صبح و ورود به شب. اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد. سید حسن نصرالله نقل میکردن که خدمت آقای بهجت استانی یا پیغام داده بودیشون، یادم نیست،
واسطه
بوده پس. خب حالا یادم نیست، من از لسان خودشون شنیدم، از حالشون غلط هم میخوند، ما تشا ما توریده توی روایت، ولی آسد حسن ما تشا میگفت. اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد. یه توضیح مختصری میخوام در مورد این دعا بدم. ببینید آقا، ما حالا مناسبت جناب آقای نجفی هم شد، جسارت به ایشون نشه، ما در معرض آفات هستیم رفقا، آفات زیادی، آفات بالاخره روحی، جسمی، دنیوی، اخروی، سماوی، ارضی، آفات مختلفی هست که دنیا داره آفات دیگه، دارون بالبلائه محفوفه، دار آفات، در معرض آفات متعددی هستیم. خب آدم وسط این همه آفات چیکار بکنه؟ آیا بیخیالش بشه وایست همه آفات بیاد بهش بخوره؟ نه، باید تدبیر کرد، باید تدبیر کرد. حالا تدابیری هم اهل بیت به ما یاد دادن، یکی از تدابیرش صدقه است. صدقه خیلی مؤثره تو این که آفات و بلاها رو دفع بکنه، مخصوصا رو آدم سعی بکنه صدقه یه کوچولو هم بهش فشار میاد موقعی که میخواد صدقه بده. خب نه خیلی فشار بیاد، حالا به فرض مثال اگر با مثلا ماهی 10,000 تومان صدقه هیچیمون نمیشه، 11,000 تومان بده که یه کوچولو هم فشار بیاد، این اثرش بیشتره. خب بالاخره اصل صدقه رو آدم باید داشته باشه، مثلا اول ماه برای کل ماه اگر آدم یه صدقه کنار بذاره خیلی موثره، هفتگی جمعه ها اگر انسان صدقه بده خیلی موثره، خیلی کمک میکنه. یکی دیگه بحث دعا هست. دعا هم حالا اهم از حالا این دعایی که خدمت خونم یا دعاهای دیگر هم انسان مرتب حواسش باشه که ما در معرض آفات هستیم. مخصوصا ما طلبه ها رو فقط جمله ضرب المثل قدیمی ها داشتن، میگفتن لکل شیء آفه ولی العلم آفات، هر چیزی یه آفتی داره ولی علم آفاتی داره. آره عرضم به معذرت، من هم مثل شما طلبه هستم و دارم در دل طلبگی میکنم، دارم در دل طلبگی میکنم یه جوری مدیریت بکنیم برنامه های زندگیمون رو، حالا اهم از مدیریت مادی و معنوی. باز خدمت های نجفی میترسم جسارت بشه، من با ایشون شروع کردم امروز، اصلا این بحث در نظر گرفته بودم، حدیثش هم در نظر گرفته بودم بخونم دیگه. یه جوری برنامه زندگیمون رو مدیریت بکنیم که عذر موجه برامون پیش نیاد. بخواد بفهمید رفقا، عذر موجه برامون پیش نیاد. به صورت غیر موجه آدم از درس بزنه، خب این که خب معلومه، این که غلطه که عذر غیر موجهی داشته باشه انسان از درسش بزنه. ولی حتی عذرهای موجه هم به نظر من بسیاری از عذرهای موجه رو میشد که این عذر موجه پیش نیاد. من هم طلبه هستم مثل شما دیگه، بسیاری از عذرهای موجهی که برای آدم پیش میاد که فکر میکنه که غیبت کردنش، حاضر نشدنش سر کلاس موجه هست، میشد پیش نیاد. یه چون آدم تدبیر بکنه دیگه. یه طلبه ما داشتیم عرض کنم خدمتتون که یه برنامه، حالا من یه جای مسئولیت داشتم، این شاید طول سال که مثلا یه سال تحصیلی 30 هفته، 32 هفته است دیگه سال تحصیلی، از 32 هفته شایدشون 20 هفتهش کلاس نمی اومد. هر وقت هم میگفتی، گفت فلان جام درد میکنه، فلان جام درد میکرده، فلان مشکل داشتم، فلان مشکل پیش اومده. من یه دفعه کشتمش که مثلا فلانی این همه مشکلات، خب اینا علاجم داره. بالاخره ارتباط با خدا، دیداری بین الطلوعین، دعا، نماز شب، صدقه، تدبیر کن. نمیشه که 32 هفته طلبه است، 32 هفته با طول سال بیای کلاس، 20 هفتهش خواهی بستی. چه طرز طلبگی شد دیگه؟ اینکه کار میکنی که کاری پیش نمیره که. لذا از دوستانمون انتظار داریم یه مقداری این عذرهای موجه رو هم مدیریت بکنن. یه روایت براتون بخونم خیلی قشنگ از امام کاظم علیه السلام تو بحث طهارت لباس بدن نمازگزاره. روایاتش متعارضه، بعضی از روایات مفادش اینه که اگر کسی فراموش بکنه لباس و بدنش نجس هست نماز بخونه، نمازش صحیحه. بعضی از روایات مفادش اینه که اگه فراموش کرده باشه، یعنی میدونسته نجسه، آب نکشته، فراموش کرده، نماز بخونه، نمازش باطله. تو یکی از روایاتش راوی از امام کاظم علیه السلام اینو میپرسه از امام اعاده صلات، نمازش اعاده بکنه. راوی میپرسه آقا فراموش کرده ها؟ حضرت فرمان میدونن، میگم اعاده کنی که دفعه دیگه یادش باشه فراموش نکنه. میگم اعاده کنه که دفعه دیگه حواسش بیشتر جمع کنه تا فراموش نکنه. یعنی در حقیقت ببینید بعض وقتا همون عذر موجه رو هم اگه آدم مدیریت بکنه، حواسش بیشتر جمع کنه، عذر موجه هم پیش نمیاد، غفلت و نسیان هم پیش نمیاد. ببخشید از صراحت لهجه من، احساس کردم یه خورده بیشتر دوستان باید مراقب باشن. البته همه دوستان رو نمیگم، یه مقدار دوستان بیشتر مراقبت بکنن، سعی کنن عذرهای موجه کمتر پیش بیاد. حالا چه امسالی که من خدمتون هستم و هم مباحثه هستیم، چه سالهای آینده. بالاخره این مسیر نیاز به دقت بکنید. لکل شیء آفه و للعلم آفات، یکی از چیزایی که خیلی ضربه میزنه به کار علمی قطع و بست شدنه، فتر افتادن، فترت بین کار علمی یکی از مهمترین ضربه های سهمگینترین ضربه هایی است که کار علمی میخوره. خب سعی بکنن دوستان یه جور مدیریت کنن. همش هم هر کم چیز داره، اشکالی داره، بیاد من براش توضیح میدم چه جور مدیریت بکنه، من تجربهشو دارم. همه چیزایی که پیش میاد، بله بعض وقتا واقعا دیگه همه تدابیر رو هم انسان اندیشیده، همه اقدامات پیشگیرانه رو هم انجام داده، ولی خود دیگه پیش میاد. اون خب خیلی خوب، هیچ اشکالی هم نداره. ولی یه انتظار هست رفقا، مخصوصا شما که نخبگان طلبه هستید، اعتقاد داریم شما نخبگان هستید دیگه، یه مقداری دوستان تدابیر پیشگیرانه‌ای داشته باشن. حالا اهم از تدابیر معنوی و مادی فرق نمی کنه. یه مقدار تدابیری اندیشیده بشه که کمتر عذر موجه پیش بیاد. وفقکم الله. عذرخواهی میکنم اگر ناراحت کردم کسی رو، انشالله به بزرگواری خودتون ما رو ببخشید. یعنی هر حرفی میزنیم از شدت علاقه ای است که به دوستان داریم و دوست داریم دوستان موفق باشن همیشه انشالله.
استاد این
از احمد
علی رو مثلا نسلا میگه 3-4 ماه قبل از جنگ 33 روزه آقای
مرسدتون
بعد تو جنگ 33 روزه یک ساختمونی بود رژیم سرویس من اونجا رو کلا بمباران کرد که من اونجا در حالی که من اونجا نبودم اتفاقی رفت بودم یه جا دیگه بخاطر همین دعا میکنم برنظرم از سرش از همین دعا
بله آره ایشون تو ایام جنگ 33 روزه
کسی که خوف حقوق در این خدا یه ریت لحظی برایش میشوند چون میفهمون یک بار دعا در ذهنش مرور کنند به زبان ایران
همین دعا
یک بار همین
از کردم دیگه بله حتی مثلا معاصی خوف از معاصی هم در حسینه الهی است دیگه زره امن الهی که انسان رو حفظ میکنه از همه آفات اگه آدم ببینید احساس احتیاج بکنه احساس افتقار بکنه احساس بکنه که بیچاره هستم ندارم احتیاج دارم قطعا دستگیری میکنن با یه حالت تضرعی انسان این دعا رو بخونه خیلی کاراش پیش میره. دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. این مال کیه شعرش؟ دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. اون داستان سید طاووس عرض کردم دیگه. اول بحث مرحوم سید آره شب نماز شب بیدار نمیشه. آه داستانی هم داره توی یه چیز اومده توی کتاب کشف المحجه بود از زمان یه زمان میخوندم شعر از حافظ
خب.
غزل شما میخونی بیتش کامل پس نیاز نمیشوی دلا به سوز که سوز تو کارها بکند نیاز نمیشوی صد بلا بکند بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم مجددا عرضم به حضورتون که رسیدیم به ذب النبویه روایت بعدی که بهش استدلال کرده بودن برای حرمت اقتناع اون نبوی بله پیغمبر خدا امیرالمومنین فرستادن توی مدینه و فرمودن که ولا صورتن الا لا تدع کلبن الا قتلته ولا صورتن الا محوتها ولا قبرن الا سرویته اون روایت بود دیگه که این رو مرحوم شیخ این رو جواب میدن که این روایت سیاقه ظاهران فل کراهه سیاق زور در کراهت داره یعنی ازش فهمیده میشه که خوبه که صورت محو بشه حالا ببینید اینم یه نکته ای هست حواستون باشه قبلا هم یه دفعه اشاره کردم ظاهرا مرحوم شیخ بین عرض کنم خدمتتون که ترک مستحب و کراهت و استحباب و ترک مکروه بین اینا ملازمه میبینه مرحوم شیخ انصاری اینجا حضرت امیر خب حضرت امیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام امر فرمودن که لا تدع صورتا الا محوتها لا تدع چی است رها نکن صورتی را مگر اینکه اون رو محو بکنی. در حقیقت امر به محو دیگه، لا تدع الا محوطا، امر به محو. خب یعنی در حقیقت مستحب به محو کردن صورت، مطلوب هست محو کردن صورت، مطلوب اشاره است. طبیعتا گذاشتن صورت چی هست؟ مبغوض اشاره است. متا این مبغوضیتش رو باقی گذاشتن صورت که مبغوض اشاره است، شیخ میفرماید سیاق روایت اینه که این مبغوضیت، مبغوضیت تحریمی نیست، بلکه مبغوضیت کراهی هست. خب نکتش هم چیه؟ نکتش هم اینه که از قرینه سیاق استفاده میکنن. چون تو روایت بحث امر به قتل کلاب اومده، در حالی که چی؟ این ضروری فقه هست که قتل کلب، خب حتی کلب موزی، کلب موزی هم، حتی کلمه موزی هم در صورتی که ایزائش ایزائ بالفعل باشه، خب ایزائ بالفعل باشه، در معرض این باشه که کسی رو اذیت کنه، در اون صورتی که قتلش واجب میشه. و الا کلمه موزی هم عرض کنم سگ گیرنده ای از کار با کسی نداره، کسی اطرافش نمیره، این کشتنش در اسلام واجب نیست، این از ضروریات فقه. حالا چرا اصلا اون کلاب هراشی که کار به کار مردم نداره، دار خودشون دارن زندگی میکنن. خب این روایت با این اطلاقش که با این عمومش که نکره در سیاق نفی دیگه، ولا کلبن الا چی؟ الا قتلتهو، یا مثلا ولا قبرن الا سویتهو. خب این از ضروریات فقه که نه تسویه قبر واجب است نه قتل کلب واجب است. تسویه قبر هم حالا جای خودش مطرح شده که تسنیم قبور که مرسوم بوده در بعضی مناطق، تسلیم یعنی سنام و کوهان بالای سر قبر درست کردن، تسلیم قبور از مکروهاته، از واجبات، مظلوم از محرمات نیست. خب لذا به قرینه اون دو تا فقره دیگری که در مورد کلب است و در مورد قبر است و میدونیم الزام درش نیست، به قرینه اون دو تا اینا در سیاق واحد هم هستن دیگه، معلوم میشه که چی؟ این محو صورت هم وجوبی نیست، بلکه استحبابیه، یا به تعبیری نگه داشتنش کراهی است، تحریمی نیست. و اما النبوی و فسیاقه ظاهرا فی الکراهه کما یدل علیه. حالا منشأ ظهور، این کما منشأ ظهور رو میخواد بگه، سیاق ظهور در کراهت داره، کما یدل علیه. خب عموم الامر به قتل کلاب، چون امر عام میشده به قتل کلاب، عمومش از کجا در میاد؟ نکره در سیاق نفی دیگه، همه کلاب از دست بودن از کنم خدمتون بکش، در حالی که ما میدونیم که یه تعداد از کلاب که خب کشتنش حرامه، اون که خب مسلما خارج از این عموم. خب بقیه کلاب هم که کشتنش حرام نیست، خب ما میدونیم به ضرورت فقه که فقط یه مورد هست که کشتنش چی هست؟ کشتنش واجبه، اونم کلب موزیه بالفعل که همین الان میخواد به نفس محترمه آسیب بزنه، اینه که به ضرورت فقه کشتنش واجبه، بقیه کلاب کشتنش وجوب نداره.
ترک
ذهنیت شیخ ظاهرا اینه، بله ظاهرش اینه. ببینید یه ذهنیت فقهایی، دو تا نظر است بین فقهای ما، بعضی از فقهای ما یه ذهنیتی داشتن که هر ترک مستحب مکروهه، هر عرض کنم خدمتون که ترک مکروهی هم مستحبه، راحتی مسئله زد هم نداره، این ملازمه اینجوری در ذهنشون بوده. خب ولی متأخرین اینو قبول ندارن، متأخرین اینو قبول ندارن، میگن آقا اینو دو تا حکمه، دو تا جعل جداگونه است، استحباب یه جعله، کراهه هم یه جعله. خب امکان داره، یعنی اهم ترک مستحب اهم از اینه که کراهت داشته باشه کراهت نداشته باشه، میخواد مکروه باشه ترک مستحب، خب باید حتما دلیل رو. بله تو ترک واجب، ترک واجب عرض کنم خدمتون که قطعا معصیت از اونم تعبیر حرام شد، نتونیم بگیم ترک واجب حرامه، ولی ترک مستحب خب میسازه با این که اینجوری براتون بگم، ترک واجب همیشه مستلزم مفسده هست. خب یعنی موقعی که انسان واجبی رو ترک میکنه، مصلحت ملزمه رو ترک کرده، مرتکب مفسده هم شده. خب ولی ترک مستحب اعمه، گاهی اوقات هست صرفا مصلحت غیر ملزمه رو انسان ترک کرده، گاهی اوقات هست علاوه بر اینکه مصلحت غیر ملزمه رو ترک کرده، مرتکب چی؟ مرتکب یه مفسده غیر ملزمه ای هم شده. لذا ما ملازمه رو قبول نمی کنیم، متأخرین قبول نمی کنن که از ترک مستحب رو بخوام بگیم کراهت داره، مثلا ترک نماز شب و ترک نماز جماعت و مثلا حتی نماز جماعت دلیل بر کراهتش هم داره، ترک نماز جماعت دلیل بر کراهتش هم اوردن. بعضی بالاخره عرض کردن دیگه اعمه ترک مستحب به نظر متأخرین ترک مستحب ملازمه با کراهت نداره. در بعضی از موارد دلیل داریم که دلیل بر کراهتش هم داریم، در بعضی از موارد دلیل بر کراهتش نداریم، فعلا صرفا ترک مستحبه. این مسئله رو از دست دادیم. کما وجه استظهار دارن میگن شیخ، شیخ فرمودن که ظاهرا فل کراهه کما یدل علیه، کما یدل علی ظهور، علی این ظهور فل کراهه، سیاق ظهور در کراهت داره. چجوری ظهور در کراهت رو از سیاق میفهمید؟ کما علیه که در همین سیاق قتل کلاب هم اومده به نحو عام، در حالی که ما به ضرورت فقه میدونیم که همه کلاب که کشتنشون در اسلام واجب نیست. و قول علاوه بر حالا قتل کلاب، بعض وقتا یه در بعضی از نقل های روایت یه چیز دیگه هم در سیاق در همین سیاق اومده، اونم بحث چی از تصفیه قبر، که اونم باز دوباره به دلیل خارجی میدونیم که تصفیه قبر بفرمایید واجب نیست. خب واجب نیست، مکروه هست که تسلیم القبور قبر رو چکار کنن، بالا سرش کوهان درست بکنن دیارنش بالا، کراهت داره. ولی ارزم به معذرتون حرام نیست که بگیم تسلیت القبور هم مثلا واجب هست و تسلیم القبور هست. بله دیگه همین میخوام میگن دیگه، یعنی امر امر وجوبی نیست. بله، هم امر به قتل کلاب امر وجوبی نیست. منشأ این که میگیم که سیاق زور در کراهت داره اینه که دو تا از مواردی که تو همین سیاق اومده اینا الزام نیستن، از اینکه اونا الزام نیستن این مورد هم میگیم الزام نیست، امر کراهی، حالا امر یا نهی کراهی. و اما روایت علی بن جعفر، روایت علی بن جعفر چی بود رفقا؟ من فایل ورده باید بالا پایین کنم اگه زحمت نیست که بخونه. لا یصلح آره، بحث لعب به تماثیله، بحث لعب به تماثیله که مرحوم شیخ میفرمایند که اینم مفادش ببینید آقا مدعای ما چی بود؟ مدعای ما حرمت اقتناع، حفظ، نگهداری کردن. خب اینجا روایت موردش چی هست؟ موردش بازی کردنه. خب بازی کردن خودش این عنوانیه در فقه، بازی کردن خودش این عنوانیه در فقه و در لسان ادله براش حکم اومده که حالا این بازی کردن هم اگر علا وجه لحو باشه، خب و لحو حالا اون لحوی که شیخ مثلی بیستم انشاءالله معنا میکنه، اگر علا وجه لحو باشه که اصلا میشه حرام، خب اگر غیر از اون باشه میشه چی؟ میشه مکروه. خب لذا این رو در حقیقت دلیل اجنبی از مدعا هست، این روایت علی بن جعفر در مورد لعب، در مورد اقتناع و نگهداری نیست. میفرمون که اما روایت علی بن جعفر فلا یدل فلا تدل الا علی کراهة لعب به صوره ولا نمنع حاکم، اینو من نمی کنیم، قبول داریم، ما هم قبول داریم لعب به صوره مکروهه، بل ولل حرمه، کراهت رو که معن نمی کنیم، حرمت رو هم معن نمی کنیم. البته اذا کان اللعب و علی وجه لعبه، در صورتی که اون لعب و بازی با تمثال خب به نحو لهوی باشه. بله دیگه بله. و اما ما فی تفسیر الآیه، اون روایتی هم که در تفسیر آیه از سلیمان اومده بود، خب مستدل اومد اون روایت چجور استدلال کرد؟ گفت که روایت ناظره اینجوری اومد، گفت مستدل اومد مستدل یعملونه، آیه بودی یعملونه لهو ما یشا، خب یعملون لهو ما یشا، او مستدل میخواست این آیه استدلال بکنه رفقا، این یشا او چیز داره دیگه، رابط استدلش حرف شده درسته، چی بوده رابط استدلش؟ یشا او بوده، یعملون لهو ما یشا او، که او هم برمیگرده به ما. خب این ما یشا او مشیت حضرت سلیمان به چی تعلق گرفته؟ این خوب چی برگرده؟ به عمل برگرده یا به معمول برگرده؟ این خوب
این خو مستدل می‌خواست بگه این خو برگرده به معمول، خب یعنی یعملون لهو معمولا یشاهو، چون یشاهو خوش به معمول هم یعنی منظور از ما معموله، یعملون لهو معمولا مصنوعا یشاهو، خب که طبیعتا که بعدا امام الان فرمودن که این مشیعت حضرت سلیمان، خب امام فرمودن که مشیعت حضرت سلیمان به چی تعلق گرفت؟ چی تعلق نگرفت؟ به شمس و قمر تعلق گرفت ولی به رجال و نساء تعلق نگرفت. امام اینجوری مدد فرمودن. خب از این که امام بذار میخوام این مایشاءو نیاز به رابط استله داره، رابط استلهش به ما برمیگرد. مایشاءو مشیت عرض سلیمان چی هست؟ این ما رو اینا گفتن که منظور از ما معموله. نکته هم که گفتن منظور از ما معموله، نکتهش کنید دفعه ها چیه؟ نکتهش اینه که اگر ما رو کنده تو ذهنشو این بوده که اگه ما رو به معنی عمل بگیریم میشه یعملون لهو عملا یشاءو، یعنی عمل و سر عمل اومده، خب یعملون لهو عملا یشاءو، کنده ذهنیت اینجوری داشتن استبعاد کردن، لذا گفتن که عمل بر سر خودش نیاد بلکه بر سر یه چیز دیگر بیاد، عمل بر سر معمول بیاد، یعملون لهو ما یشاءو، اینجوری اومدن ما رو معنی معمول گرفتن. که مرحوم شیخ میام فرمود که نه، به نظر ما این یعملون لهو ما یشاء منظور از آیه کریمه ضمیر به خود عمل برمیگرده، یعملون لهو عملا یشاءو، خب یعملون لهو ما معذرت میخوام یعملون لهو ما یشاءو، که شیخ میان میگن مشیعت، خب البته حالا نگید که ضمیر به عمل برمیگرده، اون توی استدلال هم دائر شده بود که این ضمیره به عمل برگرده یا به معمول، برای اینکه به عمل برگرده استبعادی داشتن، استبعادشون چی بود؟ که عمل و اصلا عمل نمیاد، میشه عمل العمله، مثلا عمل العمله، خب ارزان به محضرتون عمل العمله این استبعاد کردن، لذا گفتن که این عمل نگه بگیم عمل المعموله، خب عمل یعملون لهو المعموله، اینجوری بگیم، لذا از بین این دوتا احتمال این احتمال رو ترجیح دادن. ولی جوابی که شیخ میدن حاصلش این میشه که این یعملون لهو ما یشاءو در واقع تقدیرش اینه یعملون لهو ما یشاءو عملهو، خب در واقع ما یشاءو عملهو، این خب به ما برمیگرده، خب اشکال هم نداره، خب ما هم اشکال نداره، معنی ما هم چی هست؟ همون معمول باشه، هیچ اشکال نداره، خب خواهم باز به همون کلمه معمول برگرده، منتها دیگه ما یشاءو نگیریم تقریبشون، فقط توی ما یشاءو عملهو یعملون ما یشاءو عملهو، اون جنیا برای حضرت سلیمان هر چیزی رو که ایشون ساختنش مشیتش به ساختن اون تعلق میگرفت اون رو براش انجام میدادن. خب از بین این دوتا احتمال شیخ میفرماید ظاهر این احتمال دومی است. حالا بحث ظهورش چی است رفقا؟ بحث ظهورش هم یه شیخ که چی خیلی مجمل اینجا عبور میکنن رد میشن میرن، منتها حالا خیلی هم من دلم نمیخواد به حواشی رجوع بدم، مرحوم آقای شهیدی اینجا توضیح خوبی داده برای این قسمت، مرحوم آقای شهیدی حاشیه مکاسب توضیح قشنگی دادن برای این قسمت، فرمایش ایشون رو خواستید مراجعه بفرمایید. بله
وقتی که مثلا عمل رو میخواستن از دل داوود معمولش هم میخواستن، معمول مثلا عملش هم میخواستن.
بله مشیعت، خب سوال اینه که این مشیعت به چی تعلق گرفته؟ به عمل تعلق گرفته یا به معمول تعلق گرفته؟ خب اون چیزی که مناسبه با، چون ببینید امام علیه السلام اومدن تفصیل دادن که یه چیزایی از مناسب با شأن نبوت هست، یه چیزایی از با شأن نبوت نیست. خب سوال ما اینه که این مایشایی که اینجا اومده، این مایشای حضرت سلیمان به عمل تعلق گرفته یا به معمول تعلق گرفته؟ قبلا گفتیم به معمول تعلق گرفته، معمولات دو دسته هستن، یه معمولاتی هستن که
متناسب با شأن نبوت هستن، بعضیش هم متناسب با شأن نبوت نیستن، که عبارت بود از چی؟ تماثیل رجال و نساء. لذا امام استنکار کردن که تماثیل رجال و نساء باشه. الان اینجا ادعای شیخ انصاری اینه که بس من از رو عبارت بخونم: و اما ما فی تفسیر الآیه فظاهره رجوع الانکار الی مشیعت سلیمانه علی نبینا و علی علیه السلام لعملهم. خب برمیگرده به این که حضرت سلیمان علیه السلام عمل اونها رو مشیعتش بهش تعلق گرفته باشه. حالا بله بله دیگه، رجوع انکار، انکاری که تو روایت اومد که امام معصوم علیه السلام فرمودن که تماثیل رجال و نساء نیست بلکه تماثیل شجر و غیرها هست. خب این انکار امام که بله تو روایت اومده، این به مشیت حضرت سلیمان لعملهم تعلق گرفته، نه مشیت حضرت سلیمان نسبت به معمول. حالا مشیت نسبت به عمل هم یعنی چی؟ به معنا مشیت انسان نسبت به عملی تعلق بگیره، مشیت یعنی اراده، اراده انسان نسبت به عملی تعلق بگیره یعنی چی؟ این هم میگم به معنا اذنه فیه او تقریره لهم فی العمل یعملون له ما یشا. خب یعنی اون چیزی که میخواد حضرت سلیمان، میخواد اهم از این که اذن داده باشه که اون چیزو براش درست بکنن، یا اینکه چی؟ یا اینکه اذن هم نداده ولی راضی بوده که اون چیزو براش درست بکنن، تقریر کرده و چیز نگفتن. همه اینا ببین شیخ انصاری چی نگفت، وجه این ظهور رو هیچ چی شیخ انصاری نگفتن. خب صرفا ادعای ظهور کردن، هیچ وجهی هم برای ظهورش مطرح نشه. حالا خواهرت نفسانیه
شو اراده
مشیعت
میخواد، مشیعت خب شیخ داره من این رضا طلب من رو میکنم، راضی بوده به این که اونو بسازه.
عرضم به محضرتون که
مشیعت رضایت فرای از رضاست، کسی که یه چیزی رو میخواد از رضایت این کنه بالاتر رفته.
بله عرضم به محضرتون که ببینید، یعنی مایشا کنه سفارش میداده ها، مایشا رو اینجور معنا کنیم، نه اون چیزی که به ذهن میرسه در حقیقت مایشا اون چیزی که اراده میکرده، این در حقیقت مشیعت مقدمه معذرت میخوام اون رضایت و تقریر مقدمه اون مشیعته. یه حاشیه خیلی قشنگ، حالا من بهترین بیانی که پیدا کردم برای همون فرمایش مرحوم شهیدیه هدایت طالب، یه حاشیه طولانی هم هست، هم وجه استدلال رو فرموده ایشون، هم وجهی که وجه اشکالی که اینجا مرحوم شیخ فرموده. اگر اجازه بدید من اینو موکول کنم خودتون مطالعه کنید ببینید چی ازش میفهمید، جلسه آینده بررسی بکنیم، چون الان بخوام حاشیه رو توضیح بدم 7-8 خط هست معطل میشیم حسابی سر کلاس. حاشیه مرحوم شهیدی. خب چون ببینید انتظار داشتیم شیخ وجه ظهور رو بگه ولی هیچی نگفته، خب منم خودم فکر کردم چیز خاصی به ذهنم نرسید. حاشیه مرحوم شهیدی وجه ظهور خوبی گفته اینجا. خب صفحه حالا این چاپای جدید جلد 1 صفحه 43 میشه، خب جلد 1 صفحه 43 ملاحظه بفرمایید تا انشالله ببینیم دوستان چه برداشتی میکنن. یه خورده عبارتش هم یه سنگینی هم داره فی الجمله، حالا من تو گروه هم سعی میکنم بذارمش، اون قسمتش هم نیاز به توضیح داره براتون توضیح بنویسم. خب اینم یک روایت، اینو حتما ملاحظه بکنید تو مباحثه سرش معطل بشید یه خورده. و اما صحیحه، صحیحه کدوم صحیحه بود رفقا؟ لا بعث و ان یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها، منظور این روایته. خب که اینم مرحوم شیخ میفهمه فل بعث و فیها محمول علی الکراهه، این بعثی که اومده در روایت که ببینید ما از مفهوم سعی استفاده کردیم که حضرت میفهمه لا بعث اذا غیرت رؤوسها، مفهومش میشه که اذا لم تغیر رؤوسها ففیها بعثون. خب ففیها بعثون، اشکالی که شیخ دارن میکنن اینه که از کلمه بعث فیه بعثون حرمت فهمیده نمیشه، مبغوضیت فهمیده میشه، منتها مبغوضیت شدیده که مفادش خور نتیجهش بشه حرمت، این از کلمه فیه بعثون فهمیده نمیشه. لذا بیشتر از کراهت از این روایت نمیشه فهمید. حالا کراهتش هم یه وقت هست، امکان داره کسی بگه این مطلقاً کراهت داره، یه وقت هست به قرینه روایات دیگه امکان داره کراهتش بگه به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه تو اون اتاق قرار از طرف نماز بخونه، از این باب کراهت داره. یعنی اگه آدم نخواد نماز بخونه تو اون اتاق اصلا کراهتی هم نداره، کراهت من باب صلاته. پس عنایت فرمودید ما از مفهوم صحیحه که اذا لم تغیر ففی بعثون می‌خواستیم استفاده کنیم، مستدل می‌خواست استفاده بکنه، جوابش هم اینه که بعث عام از حرمت و کراهت، قدم متعقنش کراهت و مبغوضیته. البته حالا اینم دقت بفرمایید، این کلماتی که داله بر مبغوضیت مثل حالا مثلا بعثون و مثل نمیدونم اکره و اینا که تو بعضی از روایات میاد، اینا آیا میتونیم جزمن بگیم که اینجا حکم به کراهت بدیم یا نه؟ باید صرفا بگیم چی؟ اینجا مبغوضیت داره اندش شاره، حرمتش ثابت نیست، مبغوضیت داره. چه کار باید بکنیم؟ امکان داره کسی بگه چی؟ بگه آقا بالاخره مبغوضیت یا مبغوضیت شدیده است یا مبغوضیت خفیفه. اگر ما با براءت اومدیم ثابت کردیم، چون شک داریم دیگه، بس با هر دو میسازه، با براءت میام ثابت میکنیم که این چی؟ مبغوضیت شدیده نیست، حرمت نیست. نتیجهش میشه که چی هست؟ کراهته. نتیجهش میشه کراهته. امکان داره کسی اینطور بگه، ولی کسی این حرف بزنه امکان داره یه نفر اهل دقت بهش اشکال بگیره. اشکالش چیه رفقا؟ اشکالش اینه که شما جایی که احتمال حرمت و احتمال کراهت وجود داره، اگر دلیل بیارید بر نفی حرمت، بخواید با دلیل بر نفی حرمت کراهت رو ثابت بکنید، این میشه چی؟ یا به تعبیر اصل عملی بیارید، اصل عملی بیارید بر نفی حرمت و با اصل عملی بر نفی حرمت بخواد کراهت رو ثابت بکنید، میشه چی؟ میشه اصل مثبت. چرا؟ چون ببینید امر دائر بوده توی کلمه فیه بعثون، امر دائر بوده بین حرمت و کراهت. ما نسبت به حرمت چون تکلیف بود دیگه، الزام بود، شک داشتیم، براءت جاری کردیم. الان که براءت جاری میکنیم میخوایم نتیجه بگیریم چی؟ از نفی حرمت میخوایم نتیجه بگیریم کراهت رو. خب از نفی حرمت کراهت رو نتیجه بگیریم، کراهت لازمه عقلی نفی حرمته. خب ما بخوایم اصل عملی جاری بکنیم تا لازمه عقلی اون رو نتیجه بگیریم، میشه اصل مثبت. اصل مثبت رو علمای ما حجت نمیدونن، لذا میگن که فقط مطلق مبغوضیت فهمیده میشه اینجا. یا یه جایی از شبهه بین وجوب و استحباب، اینم دقت بفرمایید، دقت خوبی هستا، شبهه بین وجوب و استحبابه. خب ما چیکار میکنیم؟ براءت نسبت به وجوب جاری میکنیم. براءت نسبت به وجوب جاری کردیم، آیا میتونیم حکم استحباب بکنیم؟ بعضی ناشیگری کردن گفتن بله میشه، ولی بعضی اشکال کردن گفتن نه. ما صرفا میتونیم بگیم این مطلوبیت داره. خب صرفا میتونیم بگیم مطلوبیت داره، مطلوبیت وجوبی نداره، ولی آیا مطلوب، یعنی مطلوبیت وجوبی رو نسبت بهش عقل داریم؟ حالا نداردم فی الواقع ما نمیدونیم واقع اندالله چیه، ولی آیا میتونیم بگیم که چی؟ بگیم که مستحبه. گفتن نه، مستحب حکم شرعیه، مستحب حکم شرعیه، احکام شرعی هم چی هستن؟ متضاد هستن دیگه. اگه بگیم مستحبه یعنی چی؟ یعنی دیگه وجوب نداره، در حالی که شما هم چه حرفی نمیتونی بزنی. الان با براءت گفتی نسبت به وجوب ما تکلیفی نداریم، ولی فی الواقع وجوب داره وجوب نداره هم چه حرفی شما نمیتونی بزنی، صرف هم میتونی بگه مطلوبیت داره. خب میفرمان که فلبعث و فیها محمول، البته مرحوم شیخ این دقت اینجا نفرمودن، فلبعث و فیها محمول علی الکراهت لعجل الصلاه او مطلقا، حمل میشه بر کراهت، احتمال حرمت و کراهت هر دو رو داره، منتها چون ما شک داریم حملش می‌کنیم بر کراهت. خب حمل بر حرمت نمی‌کنه، صد به حرمت براءت جاری میشه. حالا این کراهت هم یا لعجل الصلاه یا مطلقا، مع دلالتی علی جواز الاقتناء و عدم وجوب المحوه. که یه نکته دیگه هم هست که روایت یه مدلول دیگری هم داره که حضرت می‌فرمان که اگر رأسش رو تغییر بدید اشکال نداره. یعنی چی؟ اصل نگه داشتنش رو می‌فرمان اشکالی نداره، اصل نگه داشتنش اشکال، فقط یه جزءش رو شما که سرش باشه خب ناقص کردی، ولی اصلش بالاخره اون هیکل حیوان دیگه، اون هیکل اون پرنده است دیگه، اون اصلش مونده، فقط سرش تغییر کرده. و اما ما ورده من ان علی علیه السلام، خب یه سورا کبرام داشتیم که علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال و چی؟ علی علیه السلام کان یک را و صور فی البیوت، این دوتا رو میذاشتن کنار هم، نتیجه میگرفتن که پس چی؟ صور فی البیوت حلال نیست. خب اینم مرحوم شیخ جواب میدن که این لم یکن یک را الحلالی که توی روایت اومده. خب از علیه السلام نسبت به حلال کراهت نداشتن، منظور از حلال مباح متساوی طرفینه. خب مباح متساوی طرفینه، مباح متساوی طرفینه. بنابراین از نفیش، از نفیش که میگیم حلال نیست. ببینید ما دو تا حلال داریم، یه حلاله یا بفرم یه مباحه، هم دو باشه بالمعنى اخر که بهش میگن چی؟ متصاب طرفین. خب یه مباحه حلاله، مباحه درست های عبداللهی؟ بالمعنى اهم. خب که این بالمعنى اهم هم شامل متساوی طرفین میشه، هم شامل راجب الفعل میشه، هم شامل راجب المرجو یا راجب مرجو بود بگیم راجب الترک راجب دوسته شامل استتاش میشه. خب ببینید این که امیرالمومنین علیه السلام لم یکن یکره الحلال، منظور از حلال کدومه؟ شیخ میفهمه منظور از حلال اینه. حضرت علی از حلال عرض کنم خدمتتون که لم یکن چه یکره لم یکن یکره الحلال، از حلال بعدشون نمی آمد، منظور شیخ میفهمه اینه. حلال منظور حلال بالمعنى اخصه، حلال متساوی طرفینه. متساوی طرف یعنی فعل و ترکش با هم دیگه مساوی هست، انجام دادن انجام ندادنش در نظر شارع با هم دیگه مساوی هست، مباح بالمعنی اخص. اینه که حضرت چی بعدشون نمی آمد. و الا حلال بالمعنی العام رو ما نمیتونیم بگیم حضرت بعدشون نمی آمد. چرا؟ چون حلال بالمعنی العام مکروه هم توش هست، در حالی که حضرت از چی؟ از مکروه بعدشون می آمده. خب حضرت از مکروه بعدشون می آمده. خب بنابراین حالا که اینطور شد ما از اینکه حضرت امیر علیه السلام از صور فل بیوت بعدشون می آمده کشف میکنیم که صور فل بیوت، بگید شما، حلال بالمعنى الاخر نیست. خب فرقش هم چیه؟ این حلال بالمعنى الاعم، حلال بالمعنى الاعم در مقابل چه قرار میگیره؟ رفقا در مقابل حرام. از اینکه حلال نیست نتیجه میگیریم حرام، ولی حلال به معنی اخص در مقابل چی قرار میگیره؟ احسن تو، در مقابل حرام قرار میگیره، در مقابل واجب قرار میگیره، در مقابل مستحب قرار میگیره، در مقابل مکروه هم قرار میگیره. عمه. خب ما از این که یه چیزی حلال به معنی اخص نیست نمیتونیم نتیجه بگیریم حرامه، بلکه میسازه باید کنم از این چهارتا. ولی اگر یه چیزی حلال به معنی اهم نباشه ازش میتونیم نتیجه بگیریم که چی هست؟ میتونیم نتیجه بگیریم که حرامه. چی شد؟
الان مثلا شیخ استدلال آورده اخوی پرسیم که بالاخره حرام واجب و مستحب که نیست کرده،
شاهد آوردن دیگه. ببینید شاهد آوردن که این حلالی که تو روایت اومده قطعا حلال معنی متصاوی طرفین، حلال به این معنا نمیتونه باشه. خب حلال به این معنا هست که نبودنش نتیجهش میشه حرام، ولی حلال به این معنا نتیجهش حرام مقیم در حرام نیست، احتمالات مختلف داره.
ممکنه
ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه حالا بله مستحب و واجب نیست. مباح بالمعنی العام چرا واجب هم داره؟
یعنی چهار قسم دیگه، مستحب و مکروه.
بله چهار احتماله
و خود مباح.
چهار احتماله بله، خود مباح بالمعنی العام هست. خب ببینید به مستدل چجوری میخواد استفاده کنه؟ بفهمید مستدل چجوری میخواد استفاده کنه؟ میخواست بگه که علی علیه السلام از چیزی که حلال باشه رو کراهت نداشتن، اینو کراهت دارن. خب حالا که کراهت ندارن پس این حلال نیست. خب حلال نیستم یعنی حرام است. خب ما میگیم این که شما میگید حلال نیست یعنی حرام است، در صورتی است که منظور از حلال چی باشه؟ حلال به معنی عام باشه، که از حلال نبودن حرام بودن نتیجه بگیریم. ولی اگه منظور حلال به معنی اخص باشه، از حلال نبودن حرام بودن رو نتیجه نمیگیریم. حالا از کجا شما میگید که منظور روایت حلال بالمعنی الاخصه؟ میگیم که چون اگر حلال بالمعنی الاعم باشه غلطه. خب حلال بالمنعم باشه غلطه، چون نتیجهش این میشه که امیرالمومنین علیه السلام از مکروه خوششون میامده، در حالی که از مکروه قطعا خوششون نمیامده. لم یکن یک رو الحلال، حلال بالمنعم شامل مکروه هم میشه دیگه، معنیش میگه از مکروه خوششون میامده، در حالی که امیدون اینطور نیست. پس معلوم میشه که این حلال که تو رو باید اماده حلال منیه اخص متصابه طرف اینه. و اما ما ورده من ان علی علیه السلام لم یکن یک رو الحلال و محمول علی المباح المتصابی طرفاهو لنهو صلوات الله علیه کان یک شه المکروه قطعا. اینم وجه حمله. خب چرا حملش میکنید بر اون؟ چون بر اون یکی نمیتونیم حملش بکنیم، دو تا احتمال دیگه. چرا بر اون احتمال حملش نمیکنید؟ چون اون احتمال غلطه، متعین میشه در احتمال این یکی. و اما روایت الحلبی، روایت حلبی اون تنفسه دیگه هم درسته؟ بله. که اونم میفهمه که فلا دلالت لها علی الوجوب اصلا. خب احیت الیت تنفستون من الشامه فامرتو بهی فغیر رأسو، فامرتو بهی فغیر رأسو، یعنی من امر کردم به خادمای خونه، گفتم که چی؟ رأسش سرشو عوض بکنید. خب سرشو خلاصه که عکس طائر بود عوض بکنید. خب این هیچ دلالتی بر وجوب نداره. بله بر اون خادمه خونه حضرت، بر اون خلاصه غلام حضرت که در منزل بود واجب بود حضرت رو گوش بکنه، ولی این دلیل نمیشه که بگیم شرعاً واجب. حالا حضرت به فرض مثال به خادم خونه میگن آفتابه رو آب کن، میتونیم بگیم در شریعت آفتاب آب کردن واجبه. به خادم خونه میگن خونه رو جارو کن، میتونیم بگیم در شریعت جارو کردن واجبه. از آن زمان امر کردم خادمی که خونه رو جارو کنه، میتونید شما از این ثابت کنید در شریعت خونه جارو کردن واجبه؟ نه، از باب این که بالاخره تو خونه حضرت بودن، حضرت بهشون امر کردن این کار انجام بدن، امری کردن حضرت بر اون کسی هم که حضرت امر کردن واجب بوده این کار انجام بده، چون امر کردن حضرت. لکن این رو نمیشه گفت که به عنوان امر شرعی، مثل خیلی کارهای دیگه که حضرات معصومین تو خونهشون به خدمت کارخونه امر میکردن که اون کار رو انجام بده، این معناش این نیست که در شریعت این واجبه. حضرت به خادمه خونهشون میگفتن از نهار درست کن، مثلا نهار که نمیخوردن. بله بچه که داشته باشه، اغراضشون هست دیگه. حالا امکان داره به خاطر استحبابش، چون مستحب بوده حضرت خودشون نمیخواستن مباشرتا این کار رو انجام بدن، امر کردن به دیگری که این کار رو انجام بده. خب یا مکروه بوده، بودن اون صورته میسازه با اینکه مکروه بوده، حضرت خودشون مباشرتا نمیخواستن این کار رو بکنن، به خادم خونهشون امر کردن که این کار رو انجام بده. این ملازمه با وجوب، نه اصلا ازش وجوب استفاده نمیشه. بله بر اون شخص واجب بوده این کار انجام بده، دقت بفرمایید رفقا، بر اون شخصی که حضرت بهش امر کردن لازم بوده اون کار انجام بده، ولی معناش نیست که در شریعت این کار چی هست واجبه. مثال هم زدم براتون، حضرت اگر به خادم خونهشون میگن خونه رو جارو کن، شما میتونید از این استفاده بکنید که جارو کردن خونه واجبه در شریعت؟ نه، ولی حضرت به صیغه امرم بگن، یا حضرت اصلا صراحتا میگن یجب علیکه ان مثلا تکنسی از داره، دیگه صراحت سریع‌تر از این که نمیشه که. این ازش معلوم میشه که بر این شخص حضرت واجب کردن که این کار انجام بده، ولی آیا این در شریعت واجب است؟ نه، چون در شریعت خونه جارو کردن مستحب بوده، حضرت خودشون نمیخواستن انجام بدن، بر خادمشون واجب کردن که این کار رو انجام بده و امر کردن به خادمشون که این کار انجام بده.
خب استحباب
فرض شرطه؟ بله بله، مکروهیتش فهمیده میشه، چون حضرت لغوا این کار رو نمیکنن دیگه، از روی هوای نفس که نیست که، بالاخره یه مطلوبیت داشته اون تعبیر رد که حضرت امر کردن. اصل استحبابش رو میشه استفاده کرد، ولی اینکه بخوام بگیم واجب هست اون تغییر رأس، نه، این دیگه نمیشه استفاده کرد. عرضم به معذرتون که رفقا ما گفتیم که شیخ در دو مرحله جواب میدن، که جمع‌بندی بکنم بعد اگه خود استراحت بکنید. مرحله اولش این بود که توی دلالت روایات تحریم مناقشه میکنن، مرحله دومش فرمایش اینه که این روایات همشون چی هستن؟ مبتلای به معارض هستن. لذا میفرمان که ولو سلم از ظهور و فل جمیع، اگر ما همه این ظهورات که بهش اشکال کردیم، اشکال همش به ظهور بود، به سند شیخ اشکال نمیکنه. ولو گرچه خب روایت خیلی هاش از سندی هم مشکل داره. ولو سلم از ظهور و فل جمیع، به فرض که ظهور در همه رو تسلیم بشیم و بپذیریم، یه مشکل دیگه ای هست که فهیه معارضتون، گفتیم معارضه علاوه بعدش با میاد معارضه بخونید، علاوه لام میاد معارضه بخونید. فهیه معارضتون به ما و از هر و اکثر تعارض داره این روایات و روایات دیگری که هم ظهور قوی شری داره، هم از نظر تعداد بیشتر از اینا هست، که اونا ظهورش در چیه؟ در جوازه. خب شما می‌خواید از اینا استفاده کنید برای من، ولی جواز متعدده، از هری داریم و اکثری داریم که اینا دال بر جوازه که تنفس می‌فرمایید در می‌گردید. الله اکبر. بله ان شاء الله تمام شد. بفرمایید صفحه 232. تنجیم رو بله دیگه الان بخونیم خیلی حالا نمیدونم دلم نمیاد هیچ چیزی نگم. تنجیم زیاد هم هست تعداد صفحات کوتاه در حدی که اطلاعاتی رو فقط داشته باشن بعد نیست هست که بله چیز نمیشه داست ستاره شماست نمیشه بخوندن تنجیم رو خواسته باشن در یک کلیتی در موردش براتون میگم مثال نمیدونم الان قبل امتحانات بگم بزنم بعد امتحان به امتحانم بعید میدونم چیز بیاد از تنجی که سوال بده خیلی بله سوال نه اینا رحم ندارن از آخر مردم سوال میدن آره نه اون سایت اینترنت رو درست خاص هست خود مرکز مدیریت تو سایت مرکز مدیریت قبلا بود سلام علیکم آقا خوبه با این قوم کار دارید با این بنده حقیر